بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث اصول الحمدلله دیدگاه مرحوم آخوند رو که قائل به تفصیل بودن در بحث احکام وضعیه گفتیم و تموم شد، چون مرحوم آخوند اگه خاطرتون باشه در بحث احکام وضعیه 4 تا قول داشتیم: مشهور، مرحوم شیخ، صاحب فصول و مرحوم آخوند. از بین این 4 قول در بیان دیدگاه مرحوم آخوند بودیم، اینم دیروز الحمدلله به پایان رسید. بعد از تبیین دیدگاه آخوند که ایشون فرمودن به 3 دسته تقسیم میشه، دسته اولش اصلا قابل جعل نیستن، بتونه است نه جعل استقلالی نه جعل طبعی، دسته دوم فقط جعل طبعی دارن، جعل استقلالی ندارن، دسته سوم هم جعل استقلالی و هم جعل طبعی. حالا میخوام ببینیم از نظر مرحوم آخوند توی احکام وضعیه استصحاب کجایه. اصلا هدف اصلی از همه مباحثی که گفتیم این مطلبه. ما اگر در وجوب و حرمت شک میکردیم میتونستیم استصحاب بکنیم، مثلا میگفتیم فلان چیز واجب بوده، الان شک داریم هنوز واجب هست یا نه، استصحاب میکردیم. فلان چیز حرام بوده، الان شک داریم حرمتش باقی مونده یا نه، استصحاب میکردیم. فلان چیز مستحب بوده، الان شک داریم. خلاصه تمام احکام تکلیفیه 5 واجب، حرام، مکروه، مستحب، مباح، تمام این احکام 5 اندشت استصحاب پذیر بوده. احکام وضعیه چطوره؟ آیا اینا هم استصحاب درشون راه داره یا نداره؟ مرحوم آخوند فرماید در دسته اول که هیچ جعلی درش راه نداشت، نه جعل استقلالی نه جعل طبعی، اونجا استصحاب امکان نداره. چرا؟ چرا؟ چون استصحاب یه تعبد شرعیه. وقتی چیزی هیچ جعل شرعی نداشته باشه، یعنی کاملا بیگانه از شرعه. وقتی بیگانه از شرع باشه، خود خود در تعبد شرعی هم مندرج نمیشه. بنابراین دسته اول احکام وضعی که ایشون فرمودن اون 4 تا: سببیت، شرطیت، سببیت، جزئیت، مانعیت، رافعیت. این 4 تای دسته اول که هیچ جعلی نداشتن، نه جعل استقلالی نه جعل طبعی، مرحوم آخوند در این دسته اول استصحاب راه نداره. تأکید میکنم چرا استصحاب راه نداره؟ چون استصحاب تعبد شرعیه و دسته اول هیچ ربطی به تعبد شرعی نداره، پس استصحاب هم نداره. ولی دسته دوم جعل استقلالی نداشت ولی جعل طبعی داشت. مرحوم آخوند فرمود به همین اندازه که به شرع مربوطه کفایت میکنه. فرضا تو دسته دوم اگه شک کردی استصحاب توش جاری میشه. در طهارت برای نماز شک کردی استصحاب جاری میشه. در جزئیت فاتحه اگه شک کردی استصحاب جاری میشه. در قاطعیت استصحاب جاری میشه. اون دسته دوم توش اگه شکر اصلا چون بالاخره یه ربطی به شرع پیدا کرده ولی به صورت طبعی. و ما دسته سوم که هم جعل طبعی دارن جعل استقلالی دارن، اونجا که دیگه حتما استصحاب توش جاری میشه. اینم جنبندی فتوای مرحوم آخوند. سریع یادداشت بفرمایید، این خط رو همتون یادداشت فرمودید. اینه که حال احکام وضعی معلوم شد، برمیگردیم به اصل بحث که آیا در احکام وضعیه استصحاب جاری میشود یا خیر. نوشته دیگه درسته؟ خب بیا سر مرحوم آخوند میفرماید با توجه به این که استصحاب به نظر ما متأخرین از مجعولات شارع مقدس است، پس در جایی اعتبار دارد و جاری می شود که آن چیز هم مجعول شارع بوده باشد. وقتی خود استصحاب تعبد شرعیه، پس اون مستصحبش هم باید مجعول شرعی باشه، یه سنخیتی داشته باشه. فلزا در دسته سال، در دسته سوم که هم جعل استقلالی و هم جعل تبعی داشت، قطعا استصحاب جاری می شود و همینطور در دسته دوم که جعل تبعی به اصلاح کنم تبعش رو خط بزنیم، جعل استقلالی نداشت، جعل استقلالی نداشت ولی جعل تبعی ممکن بود. در آنجا هم استصحاب جاری می شد، جاری است، ولی در دسته اول که هیچ گونه جعل شرعی در آن راه ندارد، نه جعل استقلالی و نه جعل تبعی، پس در این چنین موارد قهرن استصحاب هم جاری نخواهد بود، چون همانطور که گفتیم استصحاب خودش مجعول شارع است، فلذا فقط در مجعولات شرعی راه دارد. اینم تمام بیان مرحوم آخوند تو احکام وضعی. بیاید سر خط دیدگاه خودمون رو دیگه وسلم بیاید سر خط. و اما الحق فی المسئله، نظر خود حقیر، به نظر ما سؤال این است که اصلا شما چرا از احکام وضعیه بحث میکنید که آیا مجعول شارع هستند یا خیر؟ چرا داری بحث میکنی که احکام وضعیه جهل شده توش راه داره یا نداره، که مخصوصا مرحوم آخون اومد سه دسته درست کرد، مرحوم صاحب اصول دو تا رو استثناء کرد، مشهور اومدن همه رو به یه چوب راندن، مرحوم شیخ از اونور کلن همه رو رد کرد. چرا به دنبال این هستی که بفهمید احکام وضعیه مجبور شده هستن؟ خب این سوال مشخص میشه، چرا به دنبال هستی؟ ادامه. قهرن برای این است که معلوم بشود آیا این احکام منتسب به شارع هست که مستصحب واقع بشود یا خیر. ما که داریم از جعل استقلالی و جعل تبعی و مجعول بودن این احکام بحث میکنیم، کاری با خود جعلشون که نداریم، هدف اصلی ما جای دیگه هست. تقاضا میکنم دقت بکنیم، هدف اصلی ما اینه که ما ببینیم این احکام وضعیه مثل احکام تکلیفیه منتسب بشاره میشن یا نمیشن. احکام تکلیفیه قطعا منصوب و منتسب بشاره هم، برای همین هم از کجا حتما حساب جاری میشه. ولی تو احکام وضعیه دعواست، بحثه که آیا این احکام وضعیه هم اینا منصوب بشاره هست؟ اینا منتصب بشاره هست؟ ما اگر رو جعل استقلال و تبش دعوا میکنیم، رو خود جعل دعوا نداریم، رو این قسمتش دعوا داریم، در ریشه دعوا داریم که این احکام وضعیه مثل احکام تکلیفیه منصوب و منتصب بشاره میشن یا نمیشن. یه فلش رو بش بکش. پس باید مشخص باشد که هدف و غایت ما این است تا اینکه از این محور خارج نشویم. یعنی مشخص باشه که در دعوای سر جعل شرعی و جعل تبعی و جعل استقلالی خود جعل محل اصلی بحث نیست، اون انتساب و عدم انتسابشون به شارع محل اصلی بحث ماست. این مشخص باشه که از نزنیم تو خاکیم، از جاده اصلی خارج نشیم. فلذا نقول، بیا سر خط، فلذا نقول به نظر ما کل احکام وضعیه بالاخره منصوب به شارع مقدس هستند، چه مستقیم چه غیر مستقیم. این اصل عرض ماست. ما معتقدیم تمام احکام وضعیه، دسته اول، دسته دوم، دسته سوم، هر چی که بود، کل احکام وضعیه منصوب به شارع. حالا بعضیش مستقیم مثلا غیر مستقیم، یعنی ادامه، یعنی حتی برخی از احکام وضعیه ای که بر اساس تصور برخی فقها ما آنها را از عناوین شرعیه انتزاع کرده این، ما میگوییم این موارد هم بالاخره منتسب به شارع مقدس مقدس است. این قسمت عرض ما تعرض به فرمایش مرحوم شیخه. مرحوم شیخ میفرمود که شعر مقدس فرموده لا صلات الا به طهور، او جعل طهارت نکرده. ما از این روایت شرطیت و انتظام بودیم. به شیخ ارسون خب خدا بیاموزه پدر مادرت، درسته ما انتظار کردیم، ولی ما از کجا انتظار کردیم؟ اگر این روایت نبود میتونست از جیب خودمون اینا رو انتظار بکنیم؟ بلکه اگه انتظاری هم شده بازم برمیگرده به کلام خود شارع مقدس. حالا ایناش غیر مستقیم، بعضیش مستقیم. عرض ما اینه کل احکام وضعیه همش منتسبه به شارع مقدس، بعضیش غیر مستقیم بعضیش مستقیم. برای ما مستقیم و غیر مستقیمش اهمیت نداره، برای ما این مهمه که بالاخره همه منتسب به شارع هسته و همه برای ما کفایت میکنه. همین که احکام وضعیه منتسب به شارع مقدس بشن، رنگ و بوی شرعی بگیرن، میتونن مستصحب شرعی تعبد شرعی هم واقع بشن. پس ته دیدگاه ما خورد به نظر مشهور، ولی با این روش، با این استدلال. خیلی مهمی که روش چی باشه. روش ما روش خاصی بود، روش رو حفظ بکنه. ادامه شما داشت بفرمید. اینها هم بالاخره منتسب به شارع مقدس میشن و همین مقدار ادامه و همین مقدار کفایت میکنند که مستصحب واقع شوند، خصوصا اینکه ما معتقدیم احکام وضعیه در حوزه اعتباریات هستند که بالاخره به دایره اعتبار شرعی برمیگردن. عرض ما اینه که اون ادعای ذاتیات مرحوم آخوند هم اشتباه است. این که دلوک شمس رابطه ذاتی با وجود سلام داره ما اینا رو نمیتونیم بپذیریم. کل احکام وضعیه مثل احکام تکلیفیه همش به حوزه اعتباریات اشاره برمیگرده، در دایره اعتبار شرعیه. فلذا وقتی در دایره اعتبار شرعی قرار گرفت منتسب به خود اشاره میشه، وقتی که منصوب به منتسب به شارع باشه دیگه میتونه مستصحب هم واقع بشه. یا سر خط البته آخرین خط رو تمامه. البته در مقابل برخی از امور که کلن تکوینی محض بوده و هیچ نسبتی با شارع بما هو شارع ندارد و قهرن مستصحب هم واقع نمی شود. اون مواردش که آسیه بشه چند دقیقه بایسته، اون مواردی که تکوینی محض صرفه هیچ ارتباط به شارع نداره، اینا رو به اینا رو ما قبول داریم که مجرای استصحاب و مستصحب هم نخواهد بود. بالاخره استصحاب، تأکید میکنم، استصحاب یه تعبد شرعیه. چیزی هم که بخواد مستصحب واقع بشه باید یک رنگ و بوی شرعی انتصابی به شرع مقدس داشته باشه. اگر چیزی اینطوری بود ولو غیر مستقیم از نظر ما کفایت میکنه که مستصحب واقع بشه، ولی اگر چیزی تکوینی محض بود هیچ ربطی به حوزه شرعی نداشت توقع هم نداشته باشید که استصحاب جاری بشه. یادداشت بفرمایید پایان بخش اول استصحاب. اینجا بخش اول استصحاب کلا الحمدلله به پای می‌رسید. می‌رسیم به بخش دوم استصحاب که تنبیهات. یادداشت بفرمایید خط بعدیش تنبیهات که دیگه در حیطه کاری امسالمون دیگه نیست در واقع. ما به حمدالله بخش اول کتاب استصحاب رو همینجا به پایان رسوندیم. بحث فقهمون که فیع و انفاق از چند جلسه قبل تموم شده بود، اصولمون که الحمدلله امروز تموم شد. این بحث مرور مباحث خمسم نه که تموم شده باشه، اینا یه جزئیاتیه که کماکان ادامه داره، ولی من به اندازه که احساس کردم رفقا بتونن ازش استفاده بکنن خدمت رفقا تقدیم کردیم. کلاس دیگه رسما به پایان رسید، یعنی سال تحصیل ما همین جلسه دیگه تمام شد. خب دیگه حالا اینجا خداحافظی میکنیم تا سال آینده که انشاءالله خدمتتون برسه. یه سلام بفرستید.